در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فجل فرجها. ای ناگهان تر از همه اتفاق ها، ای ناگهان تر از همه اتفاق ها، پایان خوب قصه تلخ فراق ها. یک جا ز شوق آمدنت باز می شود درهای نیمه باز تمام اتاق ها. یک لحظه بی حمایت تو ای ستون عشق، سر باز می کند ترک ها به تاق ها. بی دستگیریت به کجا راه می بری؟ بی دستگیریت به کجا راه میبریم در این مسیر پر شده از باطلاق ها. بازا بهار من که به نوبت نشسته اند در انتظار مرگ درختان اجاق ها. ای وارث شکوه اساطیر جلوه کن، ای وارث شکوه اساطیر جلوه کن، تا کم شود ابهت پرتمطراق ها. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، انشالله که حالتون خوب باشه، عیدتون مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمان لحظات بهاری شما هستیم، اگرچه مقداری کوتاه‌تر از روزهای قبل و رسم همیشگیمون، اما با احترام و با افتخار برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با حضور حاجی حیدری کاشانی عزیز و نازنینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام و درود خداوند رحمان و امام زمان بدرقه راه تمام موحدان و مؤمنان و مهدی یاوران جهان. امیدواریم سال پیش رو سال معیت با امام و همراهی با امام و ثبات قدم در آستان ولایت و امامت باشه برای همه.
انشاءالله و دعا میکنیم که انشاءالله امسال سال ظهور حضرت باشه و چشممون به جمال نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روشن بشه. خیلی خوب، قرار گذاشتیم با یکی دیگر از حکمتهای ناب نهج البلاغه در خدمت شما باشیم با بیان شیوا و لطیف حاجی حیدری کاشانی عزیز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حکمت 126 نهج البلاغه رو محور گفتارمون قرار دادیم که امام علی علیه السلام میفرماید عجبت للمتكبر الذي بالامس نطفه و يكون قدا جيفه. میفرمایند در شگفتم از متکبر که تکبر می‌ورزه در حالی که دیروز او یک نطفه بی ارزش بوده و فردای او یک پیکره بی جان بی ارزش. نطفه‌ای که نجس هست و پیکری که وقتی بی جان میشه و روح مفارقت میکنه، عزیزترین کسانمون هم دست بزنن به این بدن، باید برن غسل مسمیت بکنن، تمام بدن رو باید شستشو بدن.
این اول و آخرمونه،
این اول ورودیمون به دنیا نطفه، آخ بیرونمون و آخرمون و خروجیمون جیفه. از دنیا در حقیقت جیفه. و در این میان، در میان نطفه و جیفه، دو نجس بدبوی نجس، چه جای تکبر، چه جای خودبینی و چه جای خودشیفتگی و خود برتربینی. در جای دیگری، در حدیث دیگری امام و در احادیث متعددی امام علی علیه السلام این تکبر رو هدف قرار میدن در وجود انسان. اگر میخواد انسان پر پرواز پیدا بکنه در سلوک الالله و رسیدن به سمت خدا، حرکت در سمت خدا و رسیدن به لقاء الله و جنت رضوان الله، باید این تکبر رو با اون بستیزه و تدیشه های تکبر رو در وجود خودش بسوزونه. فرایند تکبر سوزی و تکبر ستیزی. در یک بیان دیگری دارن که اوله نطفه، آخره جیفه و وسطه حامل القذره. ما قراره که برد بکر کریم، ای انسانی که اول نطفه، آخرش جیفه، وسطش هم حامل نجاسات و کثافات در درون خودت، اگر اون رنگ و بوی خدایی تو و اتصالت به خدا لحاظ نشه، اینی خودت رو بشناس. چی میشه که مغرور بشی در مقابل پروردگار سینه سپر بکنی؟ این تکبر که در حکمت‌های دیگه و احادیث دیگر امام علی علیه السلام که در قرر الحکم آمده و در حقیقت میتونه تفسیری برای همین حکمت 126 نهج البلاغه باشه، میفهمن تکبر رو اثر العیوب اصلاحاً معرفی میکنن. میگه سرسخت‌ترین عیب‌های اخلاقی در مقام اصلاح.
حالا درست نمیشه.
خیلی کار داریم باهاش و بعد معادله ستیزه باهاش رو باید یاد بگیریم که نسخش رو امام علی علیه السلام به عنوان طبیب عرفانی ما به ما دادن.
بله.
در یک روایتی میفهمن العمل عیوب، دردناک‌ترین عیب‌های اخلاقی انسان. در روایت دیگر میفهمن رأس و طغیان و معصیت و رحمان، ریشه تمام طغیان و معصیت در مقابل خداوند رحمان. کما اینکه مشکل ابلیس در حقیقت تکبر بود دیگه، او با عبودیت و بندگی خدا مشکل نشد داشت، اما تکبر کرد در مقابل ولی خدا.
بله.
که حضرت آدم باشه پدر بزرگمون به عنوان خلیفت الله انتخاب شد، این مدال افتخار رو خدا به سینه او افکند و از ابلیس که اون موقع عزازیل بود، عزیز دردانه خدا بود و معلم کروبین بود، استاد ملائک بود، 6000 سال عبادت رو رکورد زده بود، از او خواسته شد که بی تکبری نشون بده در مقابل ولی خدا.
ابا و استکبره،
ابا و استکبره، استکبار کرد. این همین ریشه این تکبره که می‌فرماید سرمایه و ریشه تمام طغیان‌ها و معصیت خداوند رحمان این تکبره.
این منی که خیلی دیر میشکنه
و ام العیوب در یک عبارت ریشه دیگه، خل مخلص کلام به قول عربها، خلاصه هم یه مادر تمام عیبها و رذایل اخلاقیه. یعنی گویا زایش داره عیبهای دیگه از این تکبر، از این تکبر ما، منیت ما، خودیت های ما، انا رجل زدن های ما، خود رو در مقابل خدا کسی دیدن، در مقابل اولیاء خدا کسی دیدن و منیت و خودیت برای خود، ریشه تمام معصیت ها و طغیان ها و ام العیوب، ریشه تمام عیب های اخلاقیه. امام علی علیه السلام یه عبارتی دارن میفهمن لا یتعلم من یتکبر، کسی که تکبر داره هیچ تعلیم و تعلمی برای او اثر نداره، هیچ چیز رو درست یاد نمیگیره، چون تکبر پنهانی داره، خودش رو همه چیزدان میدونه، دل نمیده خاشعانه و خاضعانه علمی رو، حکمتی رو، عرفانی رو، معارف قرآنی و بلایی.
چون عقل کلم
دیگه. واقعا انسان اگر این تکبر رو اصلاح نکنه، این ویروس اخلاقی پنهانه. یعنی الان به هر کسی، به بنده، به شما، به مخاطبان عزیز، میگن قبول دارید که شما متکبر تشریف دارید؟ یا اصلا موزگیری میکنه. چه بس با بعد با ملاک ها و معیارها بریم ببینیم متکبرترین ها، اما خودش میگه نه من متکبر نیستم، من اصلا تکبری ندارم.
این تپه هایی که خیلی بلند و مرتفع هستن اصلا آب درونشون نفوذ نمیکنه دیگه، آبا همینجوری سرازیر میشه میره رو زمین های پست، در واقع اونا هستن که این آب رو میپذیرن.
مثال بسیار زیبایی، ولی لا یتعلم من یتکبر. اگر ما میخواهیم تعلیم و تعلم معارفی ما به جایی برسه، باید اول مربی هنر تکبر شکنی و تکبر سوزی رو در وجود خودش داشته باشه و بعد در متربی به کسی که داره تربیت رو اخذ میکنه. یعنی ما فرزندانمون رو باید به گونه‌ای تربیت کنیم اگر می‌خوایم تعلیم و تعلم اونها در آموزش و پرورش در آموزش عالی به کارشون بیاد، ریشه‌های تکبر رو در وجودشون باید بسوزونیم. تکبر شکنی و تکبر سوزی بکنیم. حالا چگونه؟
راهش چیه؟
سه راهکار عملی رو از بیان مولامون امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیعت و سنه. راهکار اول همین خودشناسیه که در همین حکمت 126 هم داره همین خودشناسی رو به انسان میده که اگر رنگ و بوی خدایی تو نباشه، ای انسان، سبقت الله و من احسن من الله سبقتن نباشه، تو اول ورودی تو یه نطفه بدبوی نجس و بیارزش، خروجیت هم یک لاشه بدبوی نجس که عزیزترین کسان زیر خروارها خاک باید پنهانت بکنن که یه مرتبه بوی تعفنت اونها رو اذیت نکنه. وسطش هم حامل کثافت داره خودشناسی میده، خودت رو بشناس، چیزی برای افتخار نداری.
اگر فقط همین جسم باشی اینی، پس یه چیز دیگه هست درون تو که ارزش تو بیشتر میکنه.
آفرین. و اون تعلقت به لله، سبقت الله، رنگ و بوی خدایی بهت ارزش میده.
بله.
عملا این خودشناسی. دوم نماز. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر. خداوند نماز رو واجب کرده برای پاکسازی درون ما از این ویروس اخلاقی بنان که سرسخت‌ترین عیوبه، ام العیوبه، العم العیوبه. پاکسازی بشه وجود ما از کبر و تکبر، ما به ریشه تمام فضیلت ها رسیدیم. اینه میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از تمام بدی ها و زشتی های اخلاقی دور میکنه انسان رو. اون نمازی که تکبر سوز باشه، تکبر شکن باشه، اینه که میگیم صلات الخاشعی در ویژگی مؤمنان حقیقی فی صلاتهم خاشعون، نماز خاشعانه. و اگر ما هم بخوایم بسنجیم در شمار یاوران امام اسعر و حنافدا آیا جایگاهی داریم یا نه، یکی از ملاک ها همین صلات نماز خاشعانه است که خاشعانه ترین نماز عالم رو امام زمان به جا میاره و تمام نمازهای ما هم به خاطر اون محبتی که به حضرت داریم مورد عنایت قرار میگیره. اما رنگ و بوی از اون نماز غیر متکبرانه و خاشعانه و تکبر شکنانه باید داشته باشی. نماز خاشعانه، چون فرمودن الا و هم المؤمنون حقا، یاوران حضرت مؤمنان حقیقی هن. ویژگی مؤمنان، سوره مؤمنون در قرآن منشور ویژگی های مؤمنان حقیقی و مهدی یاوران واقعیه.
بله.
یه ویژگیش فی صلات ام خاشعون، نماز خاشعانه، تنزیها عن الکبر، پاکسازی میکنه نهان وجود ما رو. میگه وقتی که انسان سر به سجده میذاره در نماز، سجده ابلیس بلند میشه، میگه که او سجده کرد و به سعادت رسید، من سجده نکردم و به ضلالت رسیدم. رو سیاهی به روی شیطان میمانه. اگر سجده ما خاشعانه باشه، نماز ما خاشعانه باشه،
اوج این نماز و اون در واقع خاشعانه و خاضعانه ترین بخشش هم همین سجده است دیگه، وقتی که سرت رو به خاک میسایی.
آفرین. یعنی مرتفع ترین و عالی ترین عضو انسانی رو شما به خاک میسایی و این نشان نهایت خشوع.
و شاید همینجاست ما حالا زیاد روایت از امام زمان نداریم متاسفانه، ولی یکی از اون روایت‌های ناب حضرت ولی است که هیچ چیزی مثل نماز بینی شیطان رو به خاک نمی‌ماله.
و ما ارقم انف الشیطان به شیء افضل من الصلاه.
آره.
بینی شیطان رو هیچی با فضیلت تر از نماز. این دو تکنیک به ما یاد میده برای کشتی گرفتن با شیطان. آره. که لحظه لحظه زندگیمون یه فنی که او رو خاک بکنی،
که میای خودت از شیطان و از هوای نفس خالی میکنی.
ولی خیلی
خوب،
ان شاء الله که نماز خاشعانه
ان شاء الله قسمت روزیمون
بشه. سومین راهکار که نقطه مقابل تکبره، اینکه ما تمرین خشوع، خضوع و تواضع رو دستور کارمون قرار بدیم. تواضع لله شعار ما بشه. میگه در سیره نبوی داره که حضرت تکیه نمیدادن. وقتی مینشستن به حالت بندگان و بردگان در نهایت خضوع و خشوع مینشستن.
جلست العبید.
آفرین.
آره.
گاهی میپرسیدن شما چرا خودتون انقدر به زحمت میاندازید؟ فرمان تواضع لله، محضر محضر پروردگاره، از روی تواضع و خشوع لله برای خدا. این تواضع لله باید شعار ما بشه، که این خود تواضع و خشوع که نقطه مقابل در حقیقت یکی از جنود شیطان در وجود ما تکبره، در اون جنود حدیث جنود عقل و جن، نقطه مقابل خشوع و خضوع و تواضع، شعار تواضع لله. این تواضع سه شاخه داره، یکی تواضع لله، تواضع در مقابل خداست، که شما می‌بینید تمام از امام صادق علیه السلام پرسیدن که شیطان خطا کرد، پدر جد ما آدم هم خطا کرد، اما شیطان به قعر جهنم و زلالت، اما حضرت آدم عاقبت به اوج بهش. فرق کجا بود؟ گفت اون تکبر کرد و بر اون تکبرش استوار موند،
اصرار کرد،
اصرار کرد. آره. که داره وقتی حضرت موسی کلیم الله میرفت کوه طور مجسم شد، گفتش که بپرس از خدا که آیا راهی برای برگشت ابلیس هست. اونجا هم خورده شیشه داشت ذاتش، میخواست که پیام بیاد که نه دیگه، برای توی ابلیسی جایی برای مغفرت و آمرزش خدا نیست. حضرت موسی رفت و برگشت، خطاب اومد و جواب این بود: بله راهی هست برای آمرزش تو. چه راهی؟ بری قبر آدم رو پیدا کنی و بر قبر آدم سجده بکنی. تکبر سوزی و تکبر شکنیه، ریشه تمام عیوب رو میسوزه. یه مرتبه دوباره تکبرش بالا زد، گفتم که خود آدم بود، من در مقابل
خودش سجده نکردم،
بر تربت و قبر سجده بکنم. ابا و استکبره، ریشه تمام طغیان ها و معصیت الرحمن.
پس تواضع لله،
تواضع لله، ما اهل تکبر در مقابل خدا نباشیم. دوم تواضع لولی الله، لانبیاء الله و لاولیاء الله، اوصیاء الله، برای پیامبران و امامان ما تواضع داشته باشیم. اون عزلتن علی المؤمنین، عزلتن علی المؤذلتن علی المؤمنین که میفرماید 54 سوره مائده در وصف اصحاب المهدی، خاکسار فروتن خاشه خازه در مقابل مؤمنان. خب سرآمد و طلایه‌دار مؤمنان پیامبران و امامانن دیگه، ما نهایت تواضع و فروتنه در مقابل ولی خدا باید داشته باشیم. شما ببینید دو مقایسه گونه در رابطه با دو شخصیت، یکی خسرو پرویز وقتی نامه نبی خدا به او رسید و دید با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده و نوشته نامه از عبد خدا و رسول خدا با نام الله و رسول الله آغاز شده، تکبرش زد بالا، گفت چرا با اکرام و احترام نام ما آغاز نشده، نامه رو پاره کرد. خبر به پیامبر رسید، فرمود نامه رسول خدا رو پاره کرد، خدا رشته حکومتش رو پاره نکن. به شش ماه نکشید که ذلیلانه قطع قطع شد در بستر. اما یه نامه نبی خدا هم رسید به دست بلقیس، فرمان روای سرزمین پهناور و نامآور سبه، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، اونم با نام خدا شروع شده بود. اون وزیرانش و وزراش گفتن که ما میتازیم به ملک سلیمان و تارومار میکنیم، سپاه عظیمی داشتن، مایه افتخارشون بود. گفت نه، صبر بکنیم، این شخص که نامه رو نوشته دعوت به خود نداره، دعوت به الله و خدا داره. اینجا باید یه مقدار مکس کرد. تواضع لله ولی اسم الله اونجا یه کمی با درنگ. نتیجه چی شد؟ که رسید به تعبیر سوره نمل، اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، تسلیم محض در معیت سلیمان نبی به حسن عاقبت رسید،
پذیرو
مؤمن شد در شمار مؤمنان و از سلیمان نبی مأموریت پیدا کرد که او رو ابقا کنه بر حکومت سرزمین پهناور و نامآور سبه. یکیش روحش تکبر در مقابل نبی خدا بود، یکیش یه تواضعی در مقابل نبی
اون
خدا.
تومارش پیچیده شد،
عاقبت به شر شد
و این ملکش ادامه پیدا کرد،
ادامه پیدا که عاقبت به خیر شد در دنیا و آخرت.
بله،
این تواضع در مقابل اولیاء الله و نبی خدا و ولی خدا. و شق سوم تواضع لخلق الله، در مقابل خلق خدا انسان تواضع میکنه لله، تواضع لله، یعنی چون خدا این تکبر شکنی و تکبر سوزی رو دوست داره. در میان خلق خدا اول نسبت به ذوی حقوق، نسبت به والدین و به والدین احسانا، خفض جناح ذل، مانند کبوتری که پر و بالش رو روی خاک پهن کرده در مقابل پدر و مادر تواضع و
اینجوری خاکسار باشیم.
آفرین. ارزم دجله ها فین جنته که تحت قدمای ها، پیام مادرانه حضرت صدیقه اطهر که مادر معنوی و عرفانی ماست، ملازم و پا به رکاب مادرت باش، خاضعانه و خاشعانه، غیر متکبرانه، اون موقع بهش رو زیر پای مادرت وارد میشی، زیر پای مادر میبینی، ملازم پا به رکاب مادر. نسبت به معلمان، مربیان که امام علی علیه السلام به ما یاد میده دیگه، و من علمنی حرفا فقط سیرنی
عبدا،
این داره میگه تو خاضع باش، خاشع باش در مقابل معلمان و مربیانه، گویا که او مولای معنوی توست و تو بنده معنوی و عرفانی او شدی. این ما تمرین خضوع و خشوع در دل تمام عبادات، مخصوصا در تعاملات اجتماعیمون که الان هم ایام عید هست و ایام به هر حال صله رحم و آغاز سال جدید، یکی از تمرین هایی که در این رفت و آمد ها در این تعاملات باید داشته باشیم تمرین تکبر شکنی، تکبر سوزی. این که میگه وقتی میرسید دست بدید،
بله.
بعد میگه خداوند نظر رحمت به اون دستی داره که دست رو محکمتر فشار میده و دیرتر میکشه. چرا؟ چون که این نشانه بی تکبریه. بعد میگه مصافحه کنید، صورت به صورت بگذارید، مثل برگ درختان پاییزی گناهانتون میریزه، محبوب خدا میشید، چون یک رگه ای از بی تکبری و تکبر شکنی درش داره. خداوند متکبریست، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. فقط در مقابل برای خدا زیبا میشه و فضیلت میشه، همه جای دیگه متکبر و صفت تکبر زشته، رذیلت، اما برای خدا کبریایی
اوست،
مختص اوست.
بله.
متکبریست که در مقام کبریایی متکبران رو دوست نمیداره. لا یحب کل مختال فخور، فخر فروشی، غرور، تکبر، مغروران. اون متکبری است که پشت دستی هم میزنه تو صورت متکبران عالم.
بله.
فرعون‌ها، نمرودها،
ذلیلشون میکنه.
ذلیلشون کرد دیگه. فرعون رو چند جور آب خرجش کرد، نمرود رو یه پشه خرج، یه پشه هم خرجش نکرد، چون این پشه اومد و کسی هم بعد به جای رسه اون گفت بزنید با پتک آهنین توی ملاجم شاید من آرام بشم. بر سر همون بلاکت رسید. شداد ابن عادها ورودی باغ شداد ابن شداد ابن عاد و بهشت شداد، اسرائیل جانش رو بگیر، اجازه نده یک لحظه ببینه. اینها اون حالگیری های الهی
از این برم. واقعا اگر تواضع بکنی، حالا به تعبیر امام عسکری علیه السلام، که تواضع نعمتیه که هیچ کس برش حسد نمیبره و هیچ وقت محسود واقع نمیشی.
همه دوست زیبایی.
آره، همه دوست دارن اون وقت.
اصلا راه محبوبیت در میان خلق خدا که در زیارت امین‌الله میگه محبوبتن فی ارضک و سمائک، در حقیقت راه رسیدن به محبوبیت تواضعه. و این تواضع لله که نورانیت میاره.
بله.
یه بار تواضع ظاهر سازیه برای نیتهای غیر خدایی، اون رذیلت، ظلمت میاره، زلالت میاره. اما همش با شعار تواضع لله، این تواضعی که در مقابل خلق خدا داریم، چون خدا تواضع و فروتنی و خشوع و بی تکبری رو دوست میداره، دوست میداره با خلقش و مردمش. میگه که الخلق عیالی و احب الناس الی انفعهم الی عیالی. این مردمان، اینها اهل و عیال منن، محبوب ترین شما نزد من، کسی که نافع تر باشه، سودمندتر باشه. کسی میتونه نفع برسونه که احساس تکبر و خود برتربینی نسبت به خلق خدا نداشته باشه. خاضعانه و خاشعانه باشه سلوکش در میان مردم.
بسیار خوب. نکته باقی مونده جای تری؟
نکته که در این بار زیاده، فقط با این استعینوا بالصبر والصلاة، میگه که دستور کار اینه که شما استعانت بگیرید، مدد بگیرید از صبر و نماز. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این نماز، این صبر که فرمودن یکی از مصادیقش روزه است، نماز و روزه برای همه سنگینه، تکلف باره، احساس مشقت و سختی دارن، مگر برای خاشعین. اگر کسی بی تکبر شد، نمازش عاشقانه میشه، نمازش عارفانه میشه. راهش اینه که نمازش اول غیر متکبرانه و خاشعانه بشه. و جمع بکنم بحث رو، میفرماید که امام زمان روحی فدا خاشع ترین است و خاضع ترین در مقابل خداوند رحمان. تعبیر اینه، مانند یک عقابی که المهدی و خاشع لله که خشوع نصر لجناحی، میگه خاشع ترین است لله، مانند عقاب تیز پروازی که تمام پروبالش رو روی خاک پهن کرده. همانند خضوع عقاب در مقابل
او که ولی و حجت خدا و بقیت الله روی زمین.
این تعبیری که به عقاب، یعنی خدا قدرت‌هایی بهش داده، قوت داده، بقیت الله فی الارضینه، اما تمامش رو به خاطر خضوع و خشوع، سر سوزنی خودیت در وجود ولی الله الاعظم نیست. دعوت او دعوت صرف به خداست، سر سوزنی دعوت به خود نیست. و ما هم اگر میخواهیم در انشالله شمار و اعداد یاران و یاران حضرت باشیم، باید تمرین تکبر شکنی و تکبر سوزی، تمرین خشوع و خضوع و تواضع لله رو داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. برای رفتن به سمت خدا، برای گام نهادن توی این مسیر، باید هر چی که داریم، هر تعلقی که داریم بذاریم کنار و خاضعانه حرکت کنیم که انشاءالله خداوند متعال هم مدد بکنند. گفت غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدند. نومید هم مشو که زرندان روزگار گاهی به یک ترانه به منزل رسیدن. انشاءالله این مسیر رو طی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. سال نوتون مبارک باشه. انشاءالله به خانواده محترم سلام و ابلاغ بکنید و تبریک ما رو خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. بهترین ها نصیبتون بشه و انشاءالله مقلب القلوب بهترین احوال رو براتون رقم بزنه. مراقب خودتون و دلاتون باشید. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون. سلامت باشید. خدا حفظتون بکنه.
اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك Yeah.